حضور بیحجاب زنان در مراسم تشییع آقای پوراحمد یا دیدار با خانواده های معترضین و قربانیان بوده. و این موضع‌گیری که معاون نظارت سازمان سینمایی کرده در کنار حرف های اخیر وزیر ارشاد که باید ما اقدامات سلبی هم بکنیم، ادامه روندیه که از نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی نمیدونن با مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری چیکار کنن، حالا رسیده به حوزه فرهنگی. و من فکر میکنم که این در رویدادها و مجامع بعدی هم ادامه داره و ممکنه بازیگران دیگری علاوه بر خانم پانتا و بهرام چنین کاری بکنن و ما شاهد این دست و پا زدن مدیران خواهیم بود که البته بعیده به جایی برسه.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. خب به پایان این بخش رسیدیم. من ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده گفتگوی همکارم محمد زرقامی باشید با همایون کاتوزیان، تاریخ‌نگار سرشناس و استاد دانشگاه آکسفورد، در رابطه با نامه‌ای که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت پیرامون مسئله چالش برانگیز حجاب اجباری در ایران.
تشدید تضاد دولت و ملت با اصرار بر حجاب اجباری زنان در ایران، این بار محور نامه همایون کاتوزیان، تاریخ‌نگار سرشناس و استاد دانشگاه آکسفورد با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. آقای کاتوزیان در نامه کوتاه خود از اجماع نداشتن فقها و علمای اسلام بر سر حجاب اجباری گفته است تا در قامت ناصحی مشفق به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده باشد. او با پیش کشیدن موضوع واجبات دین اسلام مثل نماز و روزه نوشته است که رعایت نشدن هیچ کدام از این فرایض از نقطه نظر شرع و قانون جرم تلقی نمی شود. من محمد زرقامی هستم و در گفتگویی با همایون کاتوزیان به جستجوی دلایل نگارش این نامه و نگاه او به پیامدهای حجاب اجباری که موتور محرکی جنبش زن زندگی آزادی بود پرداختم. همایون کاتوزیان که هنوز برای جامعه ایران شرایط انقلابی را قائل نیست، در این گفتگو از دریچه تئوری معروفش جامعه کوتاه مدت ایران امروز را واکاوی کرده است. آقای کاتوزیان، شما توی نامه‌ای که نوشتید به آقای خامنه‌ای بر مسئله اصرار سیاسی بر حجاب اجباری تمرکز میکنید و این مسئله رو میشه گفت به نوعی پیش میبرید که میتونه به تضاد دولت و ملت بیشتر دامن بزنه یا بیشترش کنه. آیا قائل به این نیستید که تضاد دولت و ملت تقریبا میشه گفت خیلی وقته که اتفاق افتاده در جامعه ایران و محصول شاید امروزی که دیگه به صورت علنی مسئله حجاب اجباری داره در موردش صحبت میشه نیست و چرا اعتقاد دارید که این میتونه بیشتر دامن بزنه؟
عرض کنم که من دامن میکنم اولین کسی بودم که تئوری تضاد دولت و ملت رو دادم در کتابی یکی به فارسی ترجمه منتشر شد در حدود 15 سال پیش توسط نشرنه. صحبتم این بود که طبق پژوهش‌های تاریخی که من کردم در جامعه ایران در طول قرون و دهور همیشه یک نوع تضاد بین دولت و ملت وجود داشته. دولت قوه قاهرت رو تحمیل میکرده و ملت هم سرپیچی میکردن. حالا این سرپیچی ممکن بود که فعالان نباشه چون زورشون نمیرسید. مثلا حداقل است اینه که حتی دوره های خود ما جوک درست میکردن واسه دولت و اعضای دولت یا دوری توطئه میساختن. هر جوری بود به هر حال، وگرنه در مواقعی هم که شورش میکردن و دست به اسیان میزدن. این تضاد دولت و ملت چیز تاریخیه در ایران و الان ما شاهد بودیم که چند بار ما شواهد رو دیدیم که آخرین نمونش همین جنبش زن زندگی آزادی بود و اینکه بیشتر از این نشه باریم تضاد هست و میگیم دیدیم دیگه 500 نفر فقط جوان زن و مرد کشته شدن.
آیا این تضاد آقای کاتوزیان به امروز برمیگرده؟ یعنی فکر نمی کنید که ما با یک اصلی مواجه بودیم در جمهوری اسلامی که عملا تضاد بین دولت و ملت یا حالا اون چیزی که برخی از مفسران علوم سیاسی ازش به عنوان شکاف نام میبرند بین دولت و ملت، اساساً با عدم شفافیت، عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی از سوی حکومت در طول این سالها وجود داشته و الان به یک جایی رسیده که عده‌ای معتقدند که باید اساس این نظام تغییر کنه. چیزی که من فکر میکنم با توجه به شناختی که از آرای شما دارم، چندان میانه شما باهاش ندارید و اون رو تعبیرش میکنید به جامعه کوتاه مدت در مورد ایران.
عرض کنم به حضورتون که اولا تضاد دولت و ملت چنان که من گفتم یه مسئله واقعیت تاریخیه، منحصر به دوره جمهوری اسلامی نیست. در زمان پهلوی هم بود، منجر شد بالاخره چند بار قیام شد، چه شد قیام 15 خرداد، حتی قیام بسیار بزرگ و خونینی بود ولی نتیجه نداد، تا اینکه بالاخره منجر شد به انقلاب و همه ما شاهدش بودیم. خود من از جمله کسانی که در انقلاب فعال نبودم شاهد بودم که چطوری قاطبه ملت ایران قیام کرد بر ضد دولت، و این چیزیست که به منحصره نیست. اما اینکه چه اتفاقی باید بیفته اون دست من نیست. من واقعیت رو بیان کردم. واقعیتی که بیان کردم این بود که اجماع فقها و علمای اسلام نظرشون درباره حجاب اجباری یکسان نیست. بعضی ها معتقدن که حجاب اجباری در اسلام نیست. از سوی دیگه فرائض دینی مهم مثل نماز و روزه اگر رعایت نشن، که خیلی رعایت نمی کنن، جرم محسوب نمیشه. عرض کنم که ما اتومبیلشون رو توقیف نمی کنن، زندان نمی ندازشون، متهم به فحشا نمی کنن. این هم از این. از سوی دیگه هم که اکثریت مردم ایران هوادار حجاب نیستن، اینو از روی آمارهایی که چند بار تو این سالها گرفته شده میگم. از جمله خیلی از زنان محجبه طرفدار حجاب اجباری نیستن، خودشون اختیاری از اون حجاب دارن. مثل خانم فائزه هاشمی خودش میگه من محجبم ولی با حجاب اجباری موافق نیستم. این هم از این. بنابراین چیزی که میمونه اینه که ظاهرن چون هیچ دلیل دیگه این نمونه، ظاهرن این اصرار بر حجاب اجباری سیاسیه و من معتقدم که این اصرار که الان هم یه اقداماتی تازه راجبه شروع شده تضاد دولت و ملت رو در جمهوری اسلامی تشدید میکنه. همین عرض کردم. قضاوتی درباره اینکه کی میشه و چه باید کرد و چطور میشه و غیره نکردم.
من بیشتر میخوام نگاه شما رو داشته باشم نسبت به تحولاتی که با توجه به مبنا و مبدأش که همین حجاب اجباری بوده، به هر حال ما در چند ماه گذشته میتونیم بگیم از سال پیش تا الان مجموعی از اعتراض ها رو مشاهده کردیم که حالا این اعتراض ها زیر عنوان زن زندگی آزادی یا حالا جنبش زن زندگی آزادی خودش رو نشون داده، اما خب افرادی هستند که عبارت های دیگه ای رو براش دارن به کار میبرن، مثل مثلا میگن انقلاب زن زندگی آزادی که بسیاری هم نسبت به این تردید دارن. اما من میخواستم بدونم که شرایط کنونی که جمهوری اسلامی داره پیش میره، چون این اولین بار نیست که شما خب چون این نامه‌ای رو مینویسید، تا اونجایی که حافظه تاریخی یاری میکنه از ابتدای انقلاب شما دو نامه دیگر هم نوشتید که نسبت به اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی رخ میداده، و اینطور به نظر میرسه که شما همچنان در این نامه هم تلاش دارید که حکومت رو برحذر بدارید از آنچه که داره پیش میبره. اما آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی هم به همین میزان متوجه اتفاقاتی که داره میفته هست و این تأکیدی که روی حجاب اجباری میکنه حالا مبنای دینی هم براش قائل هست؟
جمهوری اسلامی هر کاری میخواد بکنه میکنه، اون چیز من نیست که قبول میکنه یا قبول نمیکنه. من وظیفه خودم دونستم که یه واقعی سری واقعیات تاریخی و اجتماعی رو که مسئله به اصطلاح سلامت و آرامش مردم هست عنوان کنم. 500 نفر دختر و پسر جوان از دست رفتن، هزاران نفر زخمی شدن، هزارها خانواده آزادار شدن، و این چیزی نیست که آدم جشن بگیره، باید از اصلا سای تأسف کنه. انقلاب نه، این انقلاب نیست. انقلاب زمان محمد رضا شاه پهلوی شد که تمام مملکت فلج شد، سراسر کشور، همه کارگران و کارمندان خصوصی و عمومی دولتی و غیره اعتصاب کردن. شرکت نفت، وزارت خونه ها، همه قضات دادگستری، وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانش آموزان، حتی دانش آموزان دبستان، اون انقلاب. و از جمله نکته دیگه این بود که البته در همون حال رژیم حاکم نسبت به افکار عمومی غرب روی دروسی داشت و یه مقدار ملاحظه میکرد. البته نمیشه کسی رو با تانک فرستاد در خونه مردم که بیان بیرون کار کنیم وقتی اعتصاب کردن. اون موقع واقعا فلج بود، هیچ کاریش نمیشد کرد. ولی منظورم این که ولی در هر حال این واقعیته که اون رژیم روی حرواسی داشت با افکار عمومی غربی. جمهوری اسلامی هستن روی حرواسی نداره.
کاتوزیان فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی نه با افکار عمومی غربی رو درواسی داره نه با افکار عمومی داخل کشور خودش؟
مگه رژیم پهلوی با افکار عمومی داخل کشور خودش چیز داشت رو درواسی داشت؟
در هر حال اینطوری در افکار عمومی اینجوری به نظر میرسه که رژیم شاه اون رویه خشنی رو که بتونه متوقف کنه انقلاب رو از خودش نشون نداد. اما مثلا در مقایسه‌ای که مردم میکنن، مردم عادی میکنن، اینطوریه که این نظام کنونی خشونت بیشتری رو به خرج داده در برابر معترضان نسبت به رژیم گذشته.
ببینید من در عمرم، من 80 سالمه، بارها و بارها شنیدم، بارها و بارها که همه میگن، مردم عادی به قول شما گفتن که هرگز در تاریخ ایران وضع به این بدی نبوده. زمان شما میگن 10 دفعه گفتن، این زمان هم گفتن. بنابراین این که مردم عادی چی میگن، من اگه مردم عادی بودم زندگی اینجوری نبود که هست. من پژوهشگرم، مورخم، عرض کنم که جامعه شناسم، کارم دعوای سیاسی نیست. من اصلا فعال سیاسی نیستم که بخوام قضاوت کنم که این بهتره یا اون بدتره. من فقط مشاهده میکنم و مشاهدات خودم رو بیان میکنم.
تون اون چیزی که در ارتباط با اتفاقات اخیر دیدید، تا چه اندازه این اتفاقاتی رو که شما دیدید تمایل جامعه است به تغییر؟ به هر حال با یه نسلی طرفیم الان، دهه 80 ها یه خواسته هایی رو دارن و بحثشون اینه که مسئله رو در تغییر میبینن. ولی خب من فکر میکنم که نامه‌ای که شما نوشتید همچنان خواستار این هستید که دولت یا حالا آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بتونه این تضادی رو که پدید اومده بین دولت و ملت و این شکافی که وجود داره رو بتونه براش چاره‌ای بیاندیشه.
من گفتم از این بیشتر نشه، نه اینکه تغییر بشه. و اینم که گفتید که خواهان تغییرن، تغییر به چه معنی؟ و بارها و بارها خواهان تغییر بودن در همین جمهوری اسلامی در زمان محمد رضا شاه بود. همیشه که تغییر نمیشه، که یه دفعه میشه. و اون دفعه هم زمان محرم اومده قیام 15 خرداد تو ما البته حیات نداشتید احتمالا، ولی من داشتم و شاهد بودم که چگونه ملتی آمد تو خیابون، نه به دلایل اسلام، البته رهبریش افتاد دست روحانیون، ولی ملت زله بود، آشتی بود، آمدن تو خیابون و کشته زیادی دادن و نتیجه هم نگرفتن اون موقع. بنابراین تغییر بسیاری داره که معنیش چی باشه، وسیلش چی باشه، چگونه انجام بشه، کیو کنه. شما جواب این سوال رو دارید که اینجور از من سوال میکنید.
ولی من میدونم که وقتی اصطلاح شما میشه گفت که زبان زد شد، یعنی جامعه کلنگی، بسیاری تصورش این بود که حالا جدا از تعریفی که شما از جامعه کلنگی میدید و حالا جامعه کوتاه مدت، بسیاری شرایط کنونی ایران رو درش میدیدن یا اتفاقاتی که داره میفته، و برخی حتی این رو قرار میدادن در کنار مثلا دینخویی که آقای آرامش دوستدار گفته بودن و نسبتی که حکومت با دین داره و وضعیت کنونی رو مثالی قرار میدادن برای اینکه توصیف کنن چه اتفاقی در جامعه ایران داره میفته.
عرض کنم من نمیدونم بعضی و بسیاری چه تلقی دارن. آنچه من گفتم مفصلا هم نوشتم، اولا من به انگلیسی نوشتم درباره جامعه کوتاه مدت، بعد ها اون مقاله ترجمه شد به فارسی. اولین باری که منتشر شد به نظرم سال 2004 بود، حالا میشه نزدیک 20 سال پیش، در یکی از مجلات علمی انگلیس. عرض کنم به حضورتون که جامعه، توضیح دادم یکی از خصلت های پایدار جامعه ایران در قرون و دهور نه زمان جمهوری اسلامی یا زمان پهلوی، در قرون و ظهور این بوده که جامعه جامعه کوتاه مدته، جامعه بلند مدت نیست. و این البته ملاک نمیشه که هر روز بشه انقلاب بشه، منظور من این نبود. منظور من اینه که جامعه مثال عامیانه میزدم که بلکه همه بفهمن. میگونم آقا جامعه ایران جامعه‌ای که امسال ممکنه یکی توش تاجر باشه، سال دیگه نخست وزیر شه، سال سومان بیفته زندان. یه همچی چیزی نوع بسته جامعه با این قصه اتفاق میافته دائم، از خصوصیات جامعه اروپایی نیست، از خصوصیات جامعه ایرانه. و چنانچه گفتم این چیز تاریخی است، این چیزی مال امروز و فردا و دیروز و پریروز نیست.
به هر حال این چیزی که شما میگید در شرایط کنونی در تاریخ معاصر با پژوهشایی که شما انجام دادید در این 4 دهه‌ای که گذشته خودش رو چگونه نشون داده و آیا میشه همچین تفسیری رو برای جامعه امروز ایران هم در نظر گرفت؟ یعنی میتونه جامعه امروز ایران به همون مسیر باز بره و دوچار همون اتفاقات بشه؟
جامعه ایران هنوز جامعه کوتاه مدت، جامعه بلند مدت نیست و ممکنه یه روز جامعه بلند مدت بشه. اون البته من پیشگو نیستم و نمیتونم قضاوت کنم، ممکنه بشه ممکنه نیست، ولی هنوز جامعه ایران جامعه کوتاه مدته. شما به همین تاریخ همین چند سال گذشته نگاه بکنید، همین موضوعی که یکی تاجر یکی وزیر واسه میفته زندان، اینو ما شاهد بودیم تو همین 10-15 سال گذشته.
چون این جامعه ای آیا فقط تکرار میکنه تاریخ خودش رو؟
اصلا دیوید شوم فیلسوف بزرگ اسکاتلندی قرن 18 میگه که درسته که ما رو تجربه که از سابق داریم هر روز خورشید طلوع میکنه، ولی ما از کجا میدونیم که فردا هم طلوع میکنه؟
یک بار من به نامتونم یه اشاره بکنم، چون شما روی مسئله حجاب دست میگذارید و بعد هم خب به نوعی حکومت اعتقاد داره که این حجاب حجاب اسلامیه، ولی خب میشه گفت که آرای متعددی هم وجود داره و شما هم در نامه خودتون بهش اشاره کردید. اینکه به هر حال نسبتی که جمهوری اسلامی با دین داره و با حکومت هم شاید تاثیرگذار باشه.
من چنان که گفتم و این واقعیت مشهود هست اینه که طبق نظر فقها و علمای اسلام خیلیشون حجاب اجباری نیست و این چیز بنابراین واقعیت. به اضافه من دوباره تکرار میکنم، نماز و روزه که از واجبات هست ولی اجباری نیستن، یعنی به این معنی اگر کسی رعایتشون نکنه اینا رو توقیف نمیکنن، ساعت فشار نمیذارن، بلا سرشون نمیارن چون نماز نخوندی روزه نگرفتی. بنابراین به دین ارتباطی نداره، این یه تصمیم سیاسیه به نظر من.
یعنی شما فکر نمیکنید که چرا به عنوان یه ابزار سیاسی حجاب رو انتخاب میکنن، همون مثلا فرایضی مثل نماز و روزه و
این که به ضررشونه؟ چه من که دارم میگم این ضرر داره. ابزار سیاسی برای چی؟ برای اینکه مردم بیشتر عصبانی شن.
خب مشخص ضرر داره، برای خود منم هم سوال همینه، چون شما پژوهشگرین برای منم سوال اینه که خب چیزی که خود حکومت میدونه که نمیتونه شرایط بهتری رو براش فراهم بیاره حتی اگر بخواد در قدرت هم بمونه، این به ضرر خود حکومت تموم میشه، اما اصرار داره که این رو اجرا کنه به هر شکلی که هستش.
خب میگم من منطقشو نمیفهمم، من منطق این کارو که شما یه تصمیمه که از نظر شرعی الزام آور نیست اصرار داشته باشید و رفتاری بکنید که مردم رو بیشتر برانگیزید، این من منطقش رو نمیفهمم.
قاعدتا شما اولین کسی نیستید، آخرین کسی هم نخواهید بود که به آیت الله خامنه ای نامه می نویسه و آیت الله خامنه ای هم تا الان هیچ پاسخی به هیچ نامه ای و هیچ حرف و سخنی نداده. شما امیدوارید که پاسخی بگیرید یا امیدوارید که اتفاقی رخ بده در پی این نامه‌نگاری یا وضعیت بهبود پیدا کنه، یا تنها به عنوان یک ناصح مشفق این نامه رو نوشتید؟
بله همینطوره، من امید به چیزی ندارم، من فقط فکر کردم که این نکته رو بگم برای که هم آقای خامنه‌ای توجه داشته باشن که این مسائل مطرحه و مورد نظر افراده و بعد هم عموم مردم بدونن که یه چنین استدلالی وجود داره، یه چنین حرفی وجود داره که در نتیجه حجاب اجباری رو الزام آور نمیکنه و سبب میشه که مردم بیش از این که برانگیخته نشه.
و شما چاره نهایی رو در شرایط کنونی انقلاب و دگرگونی نمیدونید با توجه به اینکه خب مشخص هم
من نمیدونم انقلاب و دگرگونی هر کی میخواد بکنه بره بکنه. من زمینه‌ای برای انقلاب از نظر واقعیت من زمینه‌ای نمیدونم، این که نظر من نیست. الان ایران زمینه‌ای برای انقلاب وجود نداره. کسی اگه کسی فکر میکنه وجود داره بیاد بیان کنه، دلایلش رو بگه به چه وسیله، اصلا از چه طریقی این انقلاب انجام میشه که 500 نفر برام کشته شدن تقریبا برای هیچ.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردم، من میخوام اگر امکان داشت اینو توضیحش بدید که چون میگید باید زمینه ای وجود داشته باشه، زمینه های مشخصی که میتونه منجر بشه به یک دگرگونی عظیمی که حالا ما اسمش رو میگذاریم انقلاب چی میتونه باشه و چرا در ایران و در این اتفاقات اخیری که رخ داد شما همچین چیزی رو با توجه به حجم انبوهی از نارضایتی ها که ابراز شد نمیبینید؟
با شما گفتم من حجم انبوه از نارضایتی ها همیشه تو تاریخ ایران بوده، ولی دلیل نیست که هر روز انقلاب اتفاق بیفته، چنان که زمان محمد رضا شاه هم همینطور بود، چنان که رضا شاه تا وقتی بود البته دوره زیاد طول نکشید، ولی وقتی که رضا شاه از ایران رفت مردم جشن گرفتن و گلشن که وزیر دارایی بود اون موقع، من توی یادداشت روزانه است مال اون زمان خوندم که میگه ما همه میترسیدیم نگران بودیم که اگر شاه به یه ترتیبی، چون مردم به خاطر دشمنی مردم باشن، چون شاه رضا شاه اگر به یه ترتیبی از میان برداشته بشه ما جواب با ما چه رفتاری خواهند کرد. ولی خب وقتی متفقین آمدن و رضا شاه رفت مردم جشن گرفتن، ولی متفقین اجازه نمیدادن که مردم شروع کنن قتل و غارت و این اتفاق نیفتاد، ولی بعد از انقلاب افتاد.
یعنی بعد از انقلاب
57.
یه روزی یکی شد من و تو راهمونو، یه روز پس میگیریم ما با هم خاکمونو، یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونو، همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو، روز که آسمون جا بارون خون نباره، یه روز که موسیه عاشقی زندون نداره، مادری بی خبر دل لرزون نداره، جوونش یه گوشه تن بی جون نداره، چه خیامونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخص در باد، فدا جانم یه روزی تا ببینیم میهن آباد، شرف را مادری با نام وطن یاد ما داد، یه روزی یکی شد من و تو راهمون، یه روز پس میگیریم ما با هم خاکمون، یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمون، همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو.
یک روزی ملت ما آزاد میشه، نه این روز زیاد دور نیست، زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه فعالیت میشه بر زور و ستم و قلدری، بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده و چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
شد هرگز آروم نمیشم، عاشق شدن خوبه اگه عشق تو باشه، تنها نظر تا بی تو دنیا از هم نپاشه، تنها نظر تا بی تو دنیا از هم نپاشه. از من نگذر نمیتونم،
نمیدونی چه خبر دلم، نمیتونم حرفامو یه نفره بگم، حق داری بری برو، من که جای تو نیستم، داری فکر میکنی که دیگه من مال تو نیستم.
کاش میشد چشما رو بس
باز کرد و براحتی به روزای قبل باز کرد، ماها کنار هم بدون هیچ درد و رنجی، قصه ای نبود و نه جهر و بحثی.
چیه؟
میخوای به هم بگی باورش سخته؟
کیه؟
اون که کنار تو تا ته شستش، اون که دیوونته مثل نفس نزدیکه به تو، میگه با تو بودن درداش و تسکینه.
اون بستی که اگر باشی غرق تو میشم، دور از چشات هرگز آروم نمیشم، از هم دلم دوره، آخه توی
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
هر جمله‌ای که که تو گفتی دلم ریخت، اسیرت شدم تا تو آزاد باشی. یادته یادته
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق، صیاد آواره شده. تا کجا باید دوید یارب، بیچاره شدم.
تا کجا باید دوید، تا حکیم مرهم مداوا میکند زخم تنم، تیر بی انصاف عشق تو نشست به قلب من. کارگر نیست هرچه مرهم من به این زخم میزنم، این حواس و هوش من با تو چه آسان
تو